دوستان عزیز، نوبت رسید با شنیدن صدای گرم شما همراهان همیشگی من. میریم با اتاق فرمان و از شما دوست خوبمان مشنویم و بعد از او هم آهنگ درخواستیتان تقدیمتان میشم.
سلام و خسته نباشی به خانم صادقی. یه آهنگ از مرتضای جعفرزاده، آهنگ جوانی رو تقدیم کنیم به دوستای گلن در مشهد، آقای امیر زنگینه، فیروز کریمی، سجاد ابراهیم زاده، نوید کارگر، سعید خدادوست. ایشان میشه
شد صبر و قرارم وای بر من، چه بد شد حال زارم وای بر من، جوانی را به پیری هدیه دادم، سیاه شد روزگارم وای بر من، جوونیم رفت با موی سفیدم، هزاران قصه دارم وای بر من، شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی دوانی، به خاک غم نشستم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسون نبز دستم، بهاری بود جوانی چه آسون نبز دستم. بس با قصه خو کردم خدایا، جوانی را ز دست دادم خدایا، چو پیری را به خود دیدم شکستم، جوانی آرزو کردم خدایا، ندانستم که بازی داره این ده، یه هفتیر یادش کردم خدایا، شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی دوانی، به خاک غم نشستم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسون نبز دستم، بهاری بود جوانی چه آسون نبز دستم. بهار عمر رفت ای داد و بیداد، چه بیگوده ز دستم رفت ای داد، شکایت دارم از است زمونه، تموم آرزو خم رفته به با، نمیدانی چرا قدر جوانی که صد حیف از عمر آدمی زاد، شرمندتم جوانی جوانی جوانی، غم کرده با خوشیام توانی دوانی، به خاک غم نشستم نشستم شکستم، بهاری بود جوانی چه آسون نبز دستم، بهاری بود جوانی چه آسون نبز دستم.
تشکر که امروز هم پر انرژی و با صبر و حوصله با ما همراه بودین دوستان. الهی که آفتاب زندگیتان پر نور باشه، الهی که روزتان پر برکت باشه، الهی که همیشه شادمانی در لحظاتتان و خوشبختی مهمان خانه هایتان باشه. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
لفت. شما کلمه لفت را به معنی وسیله‌ای برای بالا بردن و پایین آوردن افراد و بارهای سنگین در ساختمان‌های بلند شنیده اید و شاید خود نیز آن را به کار برده اید، ولی شاید تا کنون نمی دانسته اید که ریشه این کلمه چیست. کلمه لفت در اصل انگلیسی بوده و در عصر جدید همراه با خود این پدیده وارد زبان ما شده است. به همین ترتیب فارسی زبانان ایران نیز به جای آن کلمه آسانسور را به کار بردند که آن نیز فرانسوی است. اخیراً فرنگستان زبان و ادب فارسی در ایران به جای آسانسور کلمه آسانبر را پیشنهاد کرده است و این براستی پیشنهاد خوبی است، چون هم با لفظ آسانسور نزدیک است و هم کاملاً فارسی است، یعنی وسیله‌ای که به آسانی چیزی را بالا و پایین می‌برد. البته این کلمه هنوز قبول عام نیافته است. خوب است که هم در ایران و هم در افغانستان مردم از کاربرد این دو کلمه خارجی لفت و آسانسور پرهیز کنند و به جای آنها همان کلمه تازه ساخت آسانبر را به کار برند، تا هم اشتراک بیشتری میان فارسی زبانان رخ دهد و هم از کاربرد بی جای واژگان بیگانه پرهیز کرده باشیم. پس بهتر است نگوییم ظرفیت این لفت یا آسانسور 4 نفر است و بهتر است بگوییم ظرفیت این آسانبر 4 نفر است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روح. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به تحرکات جدید در اروپا در حمایت از فلسطینی ها و غزه. با تداوم جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی علیه ساکنان بی پناه باریک غزه که از نسل کشی تا استفاده از سلاح گرسنگی توسط اسرائیل امتداد دارد، واکنش های تازه در اروپا رخ داده است. در نخستین تحول در واکنش به برنامه اعلام شده وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای انتقال اجبار ساکنان غزه به ویرانه های شهر رفح، 59 نماینده حزب کارگر بریتانیا در نامه هشدارآمیز خواستار به رسمیت شناختن فوری کشور فلسطین از سوی دولت لندن شدند و آنچه در غزه می‌گذرد را پاکسازی قومی توصیف کردند. این نامه توسط گروه دوستان فلسطین و خاورمیانه در حزب کارگر سازماندهی شده و به امضای این نمایندگان رسیده است. این نمایندگان که از طایفه‌های میانه‌رو و چپگرای حزب کارگر هستند، روز پنجشنبه گذشته در نامه خطاب به دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا هشدار دادند که معتقدند در غزه پاکسازی قومی در جریان است. آنها خواستار اقدام فوری لندن برای جلوگیری از اجرای این طرح و همچنین بر رسمیت شناختن فوری کشور فلسطین شدند. این نامه در حالی منتشر شد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در کنفرانسی مطبوعاتی در کنار نخست وزیر بریتانیا خواستار اقدام مشابهی شده بود. نمایندگان هشدار دادند با عدم به رسمیت شناختن کشور فلسطین سیاست دو دولتی خود را تضعیف می‌کنیم و این تصور را ایجاد می‌کنیم که وضعیت فعلی می‌تواند ادامه یابد، در نتیجه شاهد محو تدریجی و الحاق سرزمین‌های فلسطینی خواهیم بود. در حال حاضر دولت بریتانیا اعلام کرده که قصد دارد کشور فلسطین را به عنوان بخشی از فرایند صلح و در زمانی به رسمیت بشناسد که بیشترین تأثیر را داشته باشد، اما مشخص نکرده که این زمان دقیقاً چه زمانی است. برخی کشورهای اروپایی پیشتر فلسطین را به رسمیت شناختند و فرانسه نیز که تاکنون چنین اقدامی نکرده، اخیراً فشارهایی را بر بریتانیا و دیگر متحدان خود وارد کرده است تا به طور همزمان این گام را بردارن. در تحول دیگر، جمعی از سفرای سابق اتحاد اروپا به دلیل استمرار نسل کشی در غزه با ارسال نامه بین اتحادیه تعلیق توافق همکاری با اسرائیل را خواستار شدند. 27 دیپلمات اروپایی که پیش از این به عنوان سفرای اتحاد اروپا در منطقه غرب آسیا و و شمال آفریقا فعالیت داشتند، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به سکوت اتحادیه اروپا در برابر جنایت نسل کشی که رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 در غزه مرتکب می شود تاکید کردند. اسرائیل در نوار غزه بیش از حد و کورکورانه از قوه قهریه استفاده می کند که این سیاست به کشته شدن ده ها هزار فلسطینی و تخریب بیشتر زیرساخت‌های غزه منجر شده است. آنها با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا در مورد اتخاذ اقدامات جدی در برابر اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشین‌های تندرو صهیونیست در حق فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری مردد بود، تعلیق روابط تجاری و علمی با رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق همکاری را خواستار شدند. تعلیق توافقنامه همکاری میان اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی به رأی اکثریت اعضای اتحادیه اروپا نیاز دارد. همچنین نخست وزیر اسپانیا روز جمعه گذشته خواهان تعلیق فوری این توافقنامه به دلیل ارتکاب نسل کشی در غزه از سوی رژیم صهیونیستی شد. این توافقنامه در 20 نوامبر 1995 در بروکسل به امضا رسید و در اول جهان 2000 پس از موافقت پارلمان‌های کشورهای عضو و پارلمان اروپا و همچنین کنست پارلمان رژیم صهیونیستی وارد فاز اجرایی شد. شتاب برای بازنگری در توافقنامه همکاری میان اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی که مبنای روابط تجاری دو طرف است از زمان شدت گرفت که اسرائیل با نقض آتش بس در 18 مارس 2025 حملات خود به غزه را از سر گرفت. 17 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در این توافقنامه بر اساس ماده‌ای شدند که بر احترام به حقوق بشر تأکید دارد. حالا پیشگام این تلاش جدید بوده است. در مقابل 10 کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان مخالف این امر هستند. همچنین پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه گذشته در سخنرانی خود در مجلس این کشور گفت اسرائیل در غزه بزرگترین نسل کشی قرن را مرتکب می شود. سانچز از اتحادیه اروپا خواست برای توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه اقدام کند. عملیاتی که نخست وزیر اسپانیا آن را بزرگترین نسل کشی که این قرن شاهد آن بوده است توصیف کرد. سانچز افزود عملیات اسرائیل در غزه به عنوان یکی از تاریک‌ترین فصل‌های قرن 21 در تاریخ ثبت خواهد شد. وی همواره بر رسمیت شناختن کشور فلسطین تاکید داشته و خواستار اقدامات بین‌المللی قوی‌تر در قبال جنگ اسرائیل در غزه شده است. سانچز در مهمه از جامعه جهانی خواست لغو حضور اسرائیل در رویدادهای مهم فرهنگی بین‌المللی مانند آواز یوروویژن را مد نظر قرار دهد. در ماه اکتبر سانچز از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواست فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کنند، اقدامی که اسپانیا خود در سال 2023 اتخاذ کرد. این در حالی است که وزارت صهیونیسم فلسطین اعلام کرد که آمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به این منطقه متراکم و پرجمعیت از 7 اکتبر تا امروز به 57823 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش آمار مجروحان حملات مستمر رژیم صهیونیستی به باریک غزه نیز به 137887 نفر افزایش یافته است. موضع‌گیری‌های جدید اروپایی‌ها علیه اسرائیل با توجه به تداوم نسل‌کشی و استفاده از سلاح گرسنگی و ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی که با هدف نابودی مردم غزه و وادار ساختن آنها به خروج اجباری از غزه صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که دیگر دوره حمایت همه‌جانبه از اسرائیل حتی در کشورهای اروپایی به پایان رسیده است و تل‌آویو به نحوه روزافزونی در حال از دست دادن قدرت نرم خود و توان متقاعدسازی افکار عمومی در کشورهای غربی به خصوص در اروپا و آمریکا و توجیه اقدامات جنایتکارانه اش علیه مردم مظلوم غزه است. در واقع جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی های غزه به حدی آشکار و غیر قابل کتمان است که اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با رأی مثبت به بازنگری در توافقنامه همکاری میان اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی موضع گیری در این زمینه کرده و گامی عملی در راستای تشدید فشار علیه تل آویو برداشتند. البته نکته‌ای که نمیتوان نادیده گرفت این است که غربی ها اساساً حامی و مدافع اسرائیل بوده و حتی در اوایل جنگ غزه نیز برخی سران اروپایی با سفر به فلسطین اشغالی هوادار اقدامات شدید رژیم صهیونیستی علیه غزه بودند. اکنون نیز این اقدام اتحادیه اروپا به خصوص با توجه به روابط گرم و صمیمانه برخی از کشورهای اروپایی عضو اتحادیه مانند آلمان، مجارستان و جمهوری چک با تل آویو بیشتر اقدامات ظاهری تبلیغاتی و ریاکاران است، کما اینکه در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا از میان 27 کشور عضو به هر حال 10 عضو این اتحادیه با بازنگری در توافقنامه جامع همکاری و تجارت با اسرائیل مخالفت کرده و بدین ترتیب همبستگی خود را با رژیم صهیونیستی نشان دادند. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، درود و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه راه روشن. در این برنامه و ابعاد دیگری از اقدامات حکومتی امام علی علیه السلام می‌پردازیم و به برخی فعالیت‌های اقتصادی ایشان، نگرش آن امام درباره موضوع مالیات و همچنین اهتمام ایشان به زدودن فقر از جامعه اشاره می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. از دیدگاه امام علی علیه السلام فقر بسیار مذموم است، به طوری که خطاب به فرزندش می فرماید: فرزندم، درباره تو از فقر می ترسم، از فقر به خدا پناه ببر، زیرا فقر موجب نقصان در دین می گردد، عقل را سرگردان می کند و عامل دشمنی است. علی علیه السلام نه تنها در سخن بلکه در میدان عمل نیز محرومیت زدائی را به صورت جدی دنبال می کرد. آن حضرت خواستار رهایی مردم از پدیده دردناک فقر و رسیدن به یک زندگی متعادل همراه با رفاه عمومی بود. ایشان برای فقر زدائی چند برنامه راه بردی را در پیش گرفت که عبارت بودند از تقسیم عادلانه اموال و جلوگیری از تمرکز ثروت، ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و توجه به عمران و آبادانی. از نظر ایشان رفاه اقتصادی هنگامی واقعی است که همه اقشار جامعه را در بر گیرد. در این حال علی علیه السلام دنیا طلبی و رفاه زدگی را خطری بزرگ برای جامعه می دانست و با آن مبارزه می کرد. حجت الاسلام و المسلمین رستمی، کارشناس امور دینی و مذهبی.
محور دیگر در سیره اجتماعی حضرت یه مقدار رنگ بوی اقتصادی داره، ولی خب بعد اجتماعی هم داره. مسئله مبارزه با فقره. مبارزه با فقر همش با نگاه اقتصادی نگاه نکنید. مبارزه با فقر یک برکات اجتماعی داره، تأثیری که در اجتماع داره. فقر باعث اضمحلال جامعه میشه اگر فقر عمومی باشه. ببینید، در نزد امیرالمومنین ساده زیستی و قناعت فضیلته، اما تولید فقر از آسیبای اجتماعیه. ساده زیستی و قناعت کردن خوبه، اما این به معنای تولید فقر در جامعه نیست. اما در این حال باید بین این دوتا جمع کرد، یعنی انسان هم داشته باشه، هم اهل قناعت باشه، هم اهل زهد باشه. اما در این حال مال دنیا که بد نیست که، دنیا مقدمه آخرته. اگه این مال دنیا نبود که اصلا دین سرپا نمیشد. مگه اسلام با ثروت خدیجه رونق پیدا نکرد؟ بنابراین بحث قناعت فضیلته، بحث ساده زیستی فضیلته، اما تولید فقر این آسیب اجتماعیه. در بیانات حضرت روایات دیگه ای داره که حضرت فقر رو منشأ کفر میدونه. کاد ان یکونو کفرا، فقر انسان رو ممکنه به کفر برسونه. شکمی که سیر نباشه ایمان نداره، مردم میگن. درست هم هست، روایته. یا در یه روایت دیگه امیرالمومنین فرماد که فقر موجب از دست رفتن تعادل روحی روانی انسان و مایه سرگردانی عصبانیته. یکی از عوامل اصلی اختلافات زناشویی مسئله فقر، اختلافات خانوادگی مسئله فقر. بنابراین فقر چیز پسندیده‌ای نیست اصلا. بحث زهد و قناعت اینا اسراف نباید کرد، اما داشتن بد نیست. دقت فرمایید. به پسرش محمد حنفیه حضرت میفرمایند فرزندم من از تهیدستی بر تو هراسناکم. ببینید اینا باز تفاوت دیگه بین محمد حنفیه و امام حسن امام حسین. مثلا همچین کلامی راجع به فقر حضرت به امام حسن امام حسین نمیگه. خب اونا در این مرتبه با عالی فرزندان رسول خدا هستن. جناب محمد حنفیه بسیار آدم با معرفت خوبیه، ولی خب انسان عادیه. به او توصیه میکنه حضرت، فرمود که من از تهیدستی بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و برانگیزاننده خشم است.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، امام علی علیه السلام به منظور فقر زدائی و گسترش رفاه توده های مردم بر اجرای عدالت اقتصادی و استفاده صحیح از بیت المال تأکید داشت. ایشان مأموران حکومت را از حیف و میل اموال منع می کرد و برای جلوگیری از اسراف و هدر رفتن سرمایه های عمومی حتی به کوچکترین نکات توجه داشت. از جمله به کارگزاران خود می فرمود نوک قلم هایتان را تیز کنید و سطرهای نوشته هایتان را به یکدیگر نزدیک کنید. بر شما باد که از زیاده نویسی بپرهیزید. به درستی که اموال مسلمانان تحمل وارد آوردن ضرر را ندارد. دوستان، مقابله علی علیه السلام با معضل فقر به کوفه مرکز خلافت اختصاص نداشت، بلکه این کار در سایر نواحی و ولایات نیز دنبال می شد. حضرت به یکی از فرمانداران خود چنین نوشت خدا را درباره طبقه محروم از تنگ دستان و نیازمندان و بینوایان پاس بدار، بخشی از بیت المال را به آنان اختصاص ده، مبادا فرو رفتن در نعمت تو را از آنان باز دارد. عزیزان، امام علی علیه السلام در سیره اقتصادی خود وضعیت بازار و قیمت کالاها را از طریق سازوکارهای مختلف تحت نظر داشت و گاه نیز شخصاً در بازار حضور پیدا می کرد و از نزدیک بر عملکرد بازرگانان نظارت می کرد. آن حضرت به منظور جلوگیری از کم فروشی بر درستی پیمانه ترازوها تأکید داشت و در صورت مشاهده تخلف با تناسب جرم با افراد خطاکار برخورد می کرد. امام علی علیه السلام بر یادگیری احکام معامله تأکید داشت و خطاب به بازاریان می فرمود ای جماعت تاجر، اول فقه یاد بگیرید، آنگاه تجارت کنید. هرگز در بازار ننشیند جز کسی که عقل خرید و فروش دارد. موزه های امام فرهنگ کار و تلاش برای سامان بخشی به امور جامعه و عمران و آبادانی کشور جایگاه ویژه‌ای داشت. آن حضرت خود از افراد پیشرو در این زمینه بود. ایشان از دوران جوانی تعداد زیادی چاه و قنات و همچنین نخلستانهایی که شامل صدها درخت خرما بود احداث نمود. البته امام حاصل این تلاش های عمرانی و اقتصادی را برای خود نمی اندوخت و آنها را در راه خدا انفاق می کرد. ابن ابوالحدید می نویسد امیر المؤمنین با دست خود کار می کرد، زمین شخم می زد، خرما می کاشت و هیچ چیز کم یا زیاد نه برای خود و نه برای فرزندانش از حاصل این کارها نمی گذاشت و همه را در راه خدا انفاق می کرد. در روایتی آمده که مردی در نزد علی علیه السلام کیسه ای از هسته خرما دید. پرسید مقصود از گرد آوردن این همه هسته خرما چیست؟ حضرت فرمودند همه آنها به اذن الهی درخت خرما خواهند شد. راوی میگوید که امام آن هسته ها را کاشت و نخلستانی پدید آمد و آن را وقف امور عام المنفعه کرد. علی علیه السلام برای استخراج آب که در سرزمین سوزان عربستان حکم کیمیا را داشت چاه یا قنات حفر می کرد. امام صادق علیه السلام می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمینی از انفال را در اختیار علی علیه السلام گذاشت. او در آنجا قناتی حفر کرد که آب آن همچون گردن شتر فواره می زد. فردی به آن حضرت به خاطر توفیق در این کار بشارت داد. علی علیه السلام فرمود این قنات وقف زائران خانه خدا و رهگذرانی است که از اینجا عبور می کنند. کسی حق ندارد آب آن را بفروشد و فرزندانم هرگز آن را به میراث نمی برند. امام علی علیه السلام در زمین‌های دیگری نیز به حفر چاه و قنات پرداخت، از جمله در منطقه ینبع چشمه‌های متعدد آب ایجاد و وقف زائران خانه خدا کرد. به این ترتیب فعالیت‌های اقتصادی امام علی علیه السلام به منظور گرد آوری ثروت و مالندوزی نبود. ایشان افراد جامعه را به پرهیز از سستی و تنبلی و تلاش برای کسب روزی پاک و حلال تشویق می‌کرد و خود در این راه پیش قدم بود.
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود یا حق.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سکرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم صحتتان سالم، جانتان جور و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری، متخصص نفرولوژی یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها هستیم که میخواییم در ارتباط با یکی از حساسترین و حیاتی ترین ارگان ها و اعضای بدن یعنی کلیه ها یا گرده ها با ایشان صحبت کنیم. ای که نقش گرده ها در سلامت و حیات طبیعی چیست؟ چگونه بفهمیم که گرده های ما طبیعی و نرمال کار میکنه و یا خدای نخواسته کدام مشکلی داره؟ و اگر گرده ها و کلیه های ما دچار و مصابی به یک مشکل شد و یک پرابلمی برش پیش آمد، چطور در قدم های اول و هرچی زودتر متوجه شویم؟ چکاب ها و کنترل برای عملکرد گرده ها و کلیه ها چه قسم باید باشه؟ اگر گرده ها دچار مشکل شدن، علائم و نشانه های اولیه چه چیزایی میتونه باشه و اگر کسی مریض این قسمی داره، چی مراقبت ها، چه اقدامات و چه کارهایی را باید برای کنترل و همینطور معالجه او انجام بده؟ راه های وقایه و حفاظت از سلامت کلیه ها و گرده ها کدام ها هستند؟ در این ارتباط میخواییم امروز بحث داشته باشیم با دکتر صاحب شجاع نوری. مخصوصا باز میگم که نارسایی کلیه خوب یک بیماری است که اگر برای کسی پیش بیاید مشکلات بسیار جدی را میتونه با وجود بیاره و به شدت ما و شما باید علاوه بر اینکه مواظب تمام ارگان ها و اعضای مهم بدن خود و سلامت وجود خود باشیم، باید به فکر کلیه ها و گرده های خود باشیم که متاسفانه گهگاهی هم بسیاری از دردها از جمله اینمی نارسا شدن و از کار افتادگی کلیه اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و مبهم و خاموش. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به وضعیت بیماری های کلیوی و گرده ها در ایران و همینطور اگر کدام آمار و ارقامی باشه در دیگر نقاط جهان بر ما معلومات بتین که وقوع و شیوع این مریضی نسبت به سالیان گذشته بهتر شده، بدتر شده، چه قسمی است راجع به کلیه ها و گرده ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. در رابطه با بیماری های کلیه، خب نکته مهمش اینه که یک بیماری بسیار شایعه تو جامعه. البته این که من میگم شایعه، نبد از جهت اینکه رو بخوایم ایجاد کنیم تو جامعه، نگرانی بخوایم ایجاد کنیم، بیشتر از جهت افزایش آگاهی هستش. برآوردی که شده طبق آخرین آمارایی که من دیدم مربوط به چند سال قبل بود و منتشر شده بود، ما یه چیزی هلوهوش 80 هزار نفر بیمار داریم تو کشورمون که اینها به مرحله انتهایی بیماری کلیه رسیدن و در واقع کلیه هاشون دیگه کفایت لازم رو نداره و انقدر نارساییشون پیشرفته شده که نیاز به درمان جایگزینی کلیه پیدا کردن، که این درمان یا به صورت پیوند بوده که حدود 30-40 هزار نفر اینا پیوند شدن و هلوهوش 40 هزار نفر دیگه هم برای بقایشون و برای زنده موندنشون نیاز به دیالیز مزمن دارن، یعنی بایستی هفته ای 2-3 نوبت دیالیز بشن تا این سمومی که تا کارکرد کلیهشون جبران بشه. یعنی اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چیزی مثلا اگه جمعیت کشور حدود 80 میلیون در نظر بگیریم، از هر تقریبا 1000 نفری یک نفر دچار نارسایی مزمن کلیوی پیشرفته است.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این که آمار ما به تدریج همینجوری در حال افزایش هستش. اون هم به دلایل مختلف هست، از جمله تغییری که در سبک زندگی کشور ما ایجاد شده، زندگی بی تحرک، افزایش شروع دیابت، تغییری که در عادات غذایی ما ایجاد شده و رژیم‌های پرنمکی که هست که منجر شده به افزایش فشار خون و عوامل دیگه، و از جمله حالا اینکه غربالگری های ما مناسب بوده و بیماران شناسایی میشن و اینکه طول عمر کشور ما رو به افزایشه.
بله.
متاسفانه کشور ما این آمار نارسایی مزمن کلیه همچنان رو به افزایشه، باید ترند باید شیب قابل توجهی. ولی نکته ای که هست، کشورهای دیگه ممالک غربی به دلیل کنترل های بسیار مناسب تری که داشتن، تغییراتی که تو سبک زندگیشون ایجاد کردن، این آمار ثابت مونده و حتی در بعضی از اون کشورها دیگه رو به کاهش داره میره. پس اگه بخوایم در نظر بگیریم، لااقل تو کشور ما نارسایی مزمن کلیه بیماری بسیار شایعی هست و این از هر 1000 نفر یک نفر اون نوک قله هستش. در واقع اون کسایی هستن که انقدر بیماریشون پیشرفته شده که نیازمند دیگه بدون دیالیز یا بدون درمان جایگزینی کلیه دیگه زنده نخواهند موند.
بله.
حالا در باب علائمشون مفصل خدمتتون باید توضیح بدم که این بیماری تقریبا بدون علامت به جز در مراحل انتهایی، و ما نوک قله رو داریم میبینیم که 1000 نفر یک نفر، پیش بینی که میشه هلوهوش از هر 8 نفر یک نفر درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داره، یعنی چیزی هلوهوش 15 تا 15 درصد جامعه ایرانی طبق مطالعاتی که انجام شده درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داشتن. بازم تاکید میکنم این به معنی ایجاد نگرانی نیست، به منظور افزایش آگاهی جامعه است از این بیماری، از ماهیتش.
بله.
تأثیری که این بیماری بر تأثیری که نارسایی کلیه بر سایر قسمت‌های بدن می‌ذاره و اینکه ما چطور می‌تونیم به این بیماران کمک بکنیم که طول عمر بیشتری داشته باشن و به مراحل انتهایی نارسایی مزمن کلیه کارشون نرسه.
بله، واقعاً دکتر صاحب، آمار و ارقام تکان دهنده و نگران کننده است، به خصوص که اکثراً و معمولاً بدون علامت است، مگر در مراحل آخری و شدید مریضی که یعنی وقت علامت دار میشه و یک مشکل عملاً برای ما ایجاد میکنه، اون زمانی است که دیگه تقریبا دیر شده. و بدون شک با توجه به همه عواملی که شما ذکر کردین، بی تحرکی، دیابت، مخصوصا فشار خون بالا یا هایپرتنشن، اینمی آمار و ارقام 100% در منطقه ما، در کشور ما افغانستان و همینطور منطقه پاکستان، تاجیکستان، در اینجاها هم میتونه واقعا بالا باشه و قابل توجه. و اگه پیگیری و غیربالگری یا بیماریابی صورت نگیره، بدون شک زمینه‌های خطر و علائم اولیه مریضی قابل کشف هستند که ضرورت آگاهی دادن به مردم و معلومات داشتن در این رابطه را قابل درک می سازه. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که در کشورهای توسعه یافته این آمار و ارقام یا ثابت مانده یا کمتر شده. چی کار کردن؟ اشاره به تغییر سبک زندگی و روش زندگی کردین. اینا چی کار کردن؟ چه اقدامات و روش هایی را در پیش گرفتن که در قسمت موفق بودن؟ تا خب ما هم در زندگی این مسائل انجام بتیم و مراعات کنیم.
خب بحث کنترل دیابت از تغییری که در سبک زندگی و کاهش و شیوع اینکه جلوی شیب افزایش دیابت قندی رو گرفتن تو این جوامع، یکی این مسئله هست.
بله.
یکی کنترل فشار خون هست، اندازه‌گیری و کنترل منظم فشار خون و درمان‌های دارویی برای فشار خون در صورتی که لازم باشه، تغییری که تو سبک زندگی ایجاد کردن توی اون کشورها، اینکه مثلا رژیم رو بسن، چیزهای اهمیت نمک رو تو رژیم غذایی مشخص کردن و همچنین غربالگری زودرس و درمان به موقع که به مراحل انتهای بیماری مزمن کلیه کار جمعیت کشیده نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستن. شاید بین تمام الکترولیت ها اینها از همه مهمتر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده که ما در خوراک استفاده میکنیم، مثل بیکربنات سدیمی که توی فراورده های قله ای استفاده میشه، فراورده های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسرو های گوشت استفاده میشه، همه این ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلیام که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسمازی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر، کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هست، هستن به زبان ساده میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم و منیزیم به خصوص بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد حسین شجانوری فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها یا نفرولوژیست در ارتباط با بیماری نارسایی یا از کار افتادگی مزمن کلیه ها و گرده ها گفتند که برعکسی که شاید فکر نشوه یک بیماری شایع هست. مثلا در ایران گفتن که ما 80,000 بیمار با نارسایی مزمن کلیه و دیالیزی داریم، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر این مشکل داره. و گفتن که به دلیل بی‌تحرکی، بیماری های مثل بیماری دیابت یا شکر خون، تغییر در عادات غذایی، رژیم های پر نمک که غذای شور میخورن، افزایش بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن، این چیزها باعث شده که این مریضی کلیه ها و گرده ها روز به روز در جوامع زیادتر شوه. اینال اینمی فاکتورهای خطره اگر ما توجه بکنیم واقعا در افغانستان و در کشورهای ما و شما و یا در بسیاری از کشورهای دیگه متاسفانه اینا همه هستن. و نقطه بسیار خاص دیگه که اشاره شد ای که متاسفانه بیماری مزمن و طول کشیده و نارسایی کلیه یک بیماری است که در مراحل اولیه تا مراحل بسیار پیشرفتیش بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و درد و ناراحتی و نشانی نداره که ما او را متوجه شویم. و اینمی می طلبه که ما باید حواس ما باشه و چکاپ ها و تست ها و بررسی های لازمه در زندگی خود داشته باشیم و از طرفی باید مواظب اینمی عوامل ایجاد کننده مشکلات و بیماری های کلیه و گرده ها در زندگی خود باشیم. همین نقاطی که اون اشاره شد و ما هم تکرار کردیم. امید است که این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شجاع‌نوری، اینمی مسائل مهم و خاصی را که ما هم تکرار کردیم واقعا نکات بسیار ارزشمندی است، یعنی جامعه طبی و صحی و دکترای معالج و همینطور مردم آدمای مختلف در هر کجا که هستن به این چیزها باید اهمیت بدن و واقعا توجه داشته باشن. اینال دکتر صاحب، بدون شک یکی از سوالات جدی و شایع برای مردم است که خب درست است گفتین بدون علامت است، اما باز هم از کجا متوجه شویم؟